بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بعضی ها در مسئله ما گفتن که اگر تستر، اگر ستر قصدی باشه نماز باطله، اگر ستر قصدی نباشه نماز صحیحه، که اینها میخوان بگن که در مطلق لباس قصد موجب بطلان نیست، بلکه تفصیل میخوان بدن در بین ستر و قسمت دیگه از لباس. بله، اگر ما یحصل به تستر، اون قسمتی از لباس که تستر به اون حاصل میشه، اگر اون مقصوب باشه نماز باطله، اگر نخیر اون مقصوب نباشه ولو به اینکه قسمتهای دیگر از لباس مقصوب باشه نماز صحیحه. این تفصیل در باب لباس بین ما یحصل به تستر و غیر ما یحصل به تستر از عبارت محقق در معتبر استفاده میشه که صاحب مدارک هم همون را قبول کرده و تأیید کرده. در حاشیه هم آقای میلانی و آقای خویی رحمت الله علیهما، این دو نفر هم میخوام بگن که بله، اگر ساتر مقصوب باشه نماز باطله، اگر ساتر مقصوب نبود قسمت‌های دیگه از لباس مقصوب بود نماز باطل نیست. خب ما که روی اون مبنای خودمان که با اینکه اجتماعی بودیم، از جهت آنکه فعل صلاتی مشتمل هست بر جهت مبغوضیت و مبعدیت، در عبادات گفتیم از این جهت باطله، فرقی نمیذاشتیم بین ساتر و غیر ساتر. اما بقیه امتناعی ها مثل حاج آرزوی همدانی اینا باز فرق بین ساتر و غیر ساتر قائل نبودن، مطلقا میگفتن لباس مقصوب شد نماز باطله. اما این دو نفر آقای خویی و آقای میلانی اینا میخوان بگن که فرق است بین ساتر و غیر ساتر، اگر ساتر مقصوب شد نماز باطله، اگر غیر ساتر مقصوب شد نماز باطل نیست. عرض کردیم که این حرف هم از محقق فی المعتبر، ایشون هم اونطوری گفتن و صاحب مدارک. حالا ما خواهیم بینیم که این تفصیل وجهی داره که فرق بین ساتر و غیر ساتر بگذاریم یا نه. همانطور که عرض شد از آیه خویی رحمت الله علیه، ما کتابی در فقه صلات در این بحث ها نداریم. ایشان بحث لباس مصلی، بحث قبله که خواندیم، بحث مکان مصلی رو ما نداریم از ایشان. حالا یا تألیفاتشان جز اینا نبوده یا بوده، خلاصه ما نداریم تا ببینیم که ایشان روی چه مبنایی میفرمایند. اما در اصولشان ایشان اینطوری فرمودن که باید دید که اون مجمع که متعلق امر و نهی قرار میگیره، مثل صلات و قصب، آیا اینها انضمامشان، یعنی اتحادشان، اتحاد انضمامی است یا نه خیر وحدتشان وحدت غیر انضمامیه. اگر انضمامی باشن گفتن ما قائل میشیم به جواز اجتماع، اگر اتحادی باشن قائل میشیم به غیر جواز، به امتناع. چون برای گاهی از اوقات هست دو نفر که دو چیزی که با هم دیگه تقارن دارن، ارتباط دارن، بگیم ارتباط دارن، با هم اتحاد دارن، گاهی نه خیلی انضمام دارن، مثل هیولا و صورت. جسم مرکب است از هیولا و صورت، ارتباط اینها با هم ارتباط اتحادی نیست، ارتباط انضمامیه. هیولا و صورت به هم دیگه منظم می شوند، از انضمام اونها جسم وجود میاد، بس این ترکیبشان ترکیب انضمامی است. بس دو نوع ترکیب داریم، ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی. شان در اصول فرمودن اگر مجمع که هم متعلق امر من جهتن متعلق نهی من جهتن، اگر ترکیبشان ترکیب اتحادی باشه قول به امتنا را باید قبول کرد، اگر ترکیبشان ترکیب انضمامی باشه باید قول به اجتماع را قبول کرد. و خودشان قائل شدن به ترکیب ترکیب انضمامیه. باز عبارت دیگه دارن، اگر جهتین جهتین تعلیلیتین باشه قول به امتنا را قبول کرد، جهتین جهتین تغییریتین باشه باید قول به اجتماع را قبول کرد. باز اینم جهت تعلیلیه و تغییریه، یک تفصیل اینجوری خلاصه قائل شدن. خلاصه در اون مسئله ایشان اجتماعی هست در اصول، اما در اینجا گفتن که اگر سطر مقصوب باشه نماز باطله، غیر سطر مقصوب شد نماز باطل نیست. دلیل نه اون چی که محقق فرموده این است، گفته وقت که سطر مقصوب باشه لازمه شون است که سطر هم متعلق امر هم متعلق نهی باشه، و نهی در عبادت هم موجب فساده. از جهت این که این سطر از شرائط صلات واجبه، از جهت این که این سطر فعلا مقصوب متعلق نهی حرامه و تعلق نهیم در عبادات موجب فساده، بس این شرط که علم نکن میشه. یعنی مثل این که سطر نکرده، کسی هم نماز بخونه بدون سطر نمازش باطله، این است که اگر سطر مقصوب باشه نماز باطل میشه. این استدلال محقق در معتبر، اینا هم همون مشی پیش گرفتن و همون میخوان بگن. حالا آیا این درسته یا اینکه این درست نیست، این تفصیل درست یا درست نیست؟ این تفصیل مربوط میشه به همون بحث اجتماع امر و نهی. اگر ما قائل باشیم که تعدد جهت مجدی است، که اینطور قائلیم، فرقی بین سطر و غیر سطر نیست. منتها در مشی ما متعلق امر صلات بود، متعلق نهی قصد بود. در این مشی متعلق امر سطر که شرط صلات، متعلق نهی هم همون قصد بودنه، و الا باز همون بحثه، یعنی بحث اجتماع امر و نهیه. که ما که رو مبنای خودمان اجتماع را جایز می‌دانیم، فرقی نمی‌کنه که این که متعلق امر صلات باشه و صلات با قصد متحده، چه این که متعلق امر سطر باشه سطر با قصد متحده. اجتماعیان و خانم میگن تعدد جهت معدد موضوعه، باعث میشه به این که متعلق امر غیر از متعلق نهی باشه. گفتیم نظام صغرویه، از این جهت این صحیحه، هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه. منتها ما گفتیم در عبادات چون بایستی اون فعل مقرب باشه من جمیع الجهات، اشتمالش بر جهت مبغوضیت، اشتمالش بر جهت مبعدیت، در عبادات گفتیم باطله، اما در توسلیات چشکال نداره. اگر واجب واجب توسلیست و متعلق نهیم بشه، اجتماع امر نهی باشه، من جهت متعلق امر است من جهت متعلق نهیه، از جهت که متعلق امر است اگر اتیان بشه امتثال هم حاصل شده، امرم ساقط میشه. در توسلیات اینطوریه، اما در تعبدیات منافات پیدا کرد با قصد قربت. از اون جهت گفتیم به اینکه نماز در دار قصبی با صوب قصبی باطله، ولو اجتماعی هستیم از جهت منافات با مقرب بودن. اطلاع نمیخوایم بگیریم، این مسئله بحث عقلیه، ما بحث عقلی اطلاع نمیخوایم بگیریم، میخوام بگم ما اطلاع نمیخوایم بگیریم، احتیاج به لفظ نداریم، احتیاج به لفظ. آخه شما فرموده که اطلاق، احتیاج به لفظ نداریم، این بحث عقلی است که آیا تعدد جهت، بله این که دیروز عرض کردیم که اون حرف صاحب جواهر بود که مانع نفیه را میخواست که از اتحاد بیرون ببره و مثل تقارن باشه که کسی نماز میخونه و در بین به نامحرم نگاه میکنه، که این موجب بطلان صلات نیست. چون برای که دو وجوده، صاحب جواهر هم میخواست بگه برای اینکه در اینجا دو وجوده، صلات یک وجوده، قصد یک وجود آخره، متعلق امر صلات، متعلق نهی قصد، و قصد هم مربوط به صیام است، اما صلات مربوط به بدن. اینطور میگفته که صلات به بدن مربوطه، اما قصد به صوب مربوطه. بس دو موضوعن، منتها مقارن هستن. از این جهت میگفت باطل نیست، مثل نماز بخونه به نامحرم نگاه کنه. ولی ما گفتیم که اینو ما قبول نداریم دیگه، ما که بحث کردیم. حالا عرض کنم فرق نمی کنه، همین فرق نمی کنه، عرض کنم دیگه. اون بس بنابراین تقارن نیست. قیاس کردن مانع نفی که قیاس کنید به نامحرم نگاه کردن، قیاس محل فارغه. بله، اون در صورت که نماز بخونه در بین نماز به نامحرم نگاه کنه، نمیشه مانع نفی رو با اون قیاس کرد، چون اونجا دو وجوده، متعلق امر با متعلق نهی در خارج از همدیگه جدا هستن، منتها تقارن پیدا کردن. ولی در مانع نفی گفتیم صلات با قصد متحده، وقتی که متحد شد فرقی بین ساتر و غیر ساتر نیست. منتها روی مبنای ما، روی بیان ما، صلات با قصد متحد بودن، روی حرف ایشان ستر با قصد متحد شده. خلاصه اتحاد دیگه، پس فرق نمی کنه. روی حرفه که دیروز پیروز ما عرض کردیم، صلات با قصد متحد شده. روی قول به اجتماع، به جواز اجتماع، این ولو این که وجودن یکیست، ولی جهتن دوتاست، عنوانن دوتاست. و اگر تعدد جهت را ما مجدی بدانیم، در تعدد موضوع اشکالی نداره. من جهتن متعلق امره، من جهتن مثل دو موضوع میشه. خب منتها فرقش اینه که ما صلات و قصد میگفتیم، او سطر و قصد میگه، فرق نمیکنه. بس روی قول به جواز اجتماع فرقی بین این دوتا نیست. بله ما البته باطل میدانستیم، از جهت اینکه ارزمن تمام نشدن است، ما باطل میدانستیم از جهت اینکه با اون مقربیت منافات پیدا کرد. در عبادت باید صدور اون فعل از فاعل به طور مقرب بودن صادر بشه، اما چون فعل مشتمل بود بر جهت مبغوضیت، از اون جهت اشکال کردیم. حالا ببینید سطرم اونجوری هست یا نه. حالا ببینیم که در فعل واحد نیست. حالا ببینیم سطرم اونجوری یا نه. در فعل واحد، فعل دو تا فعل اونجا، در نامحرم دو تا فعله، یکی مقرب یکی موعد، دو تا فعل. مانع نفی فعل یکیه، فرقش اینه. حالا عرض من کنم، نه صحبت قبول نیست، صحبت این است که اصلا صحیح نیست، صحیح نیست. بله، حالا بخواهم بینیم که آیا اون حرفی که ما در صلات گفتیم از جهت مقرب بودن اشکال کردیم، همون اشکال در سطرم میاد یا نمیاد؟ نه، اون اشکال در سطر نمیاد. چرا؟ اون برای خاطر این که از اون جهت اشکال نمیاد، از اون جهت اشکال نمیاد. برای اینکه شرایط صلات همشان عبادی نیستن. شرایط صلات با اجزاش فرق داره. اجزای صلات خب همش باید به طور عبادی از شخص صادر بشه، از اول و حتی تکبیر تا آخر و حتی تسلیم. این که من میخوام عرض کنم این دقیقه ها، میخوام بگم از یک جهت اشکال است، صحیح جهت اشکال نیست. اول و حتی تکبیر و آخر و حتی تسلیم، اجزای صلات باید صادر بشه از شخص عبادیان، معلومه، حمدش، سورهش، تشهدش، رکوعش، سجودش. ولی شرایط هم اینطوری هن. آیا موانع هم این موانع باید ترک کرد؟ قواطع باید ترک کرد؟ شرایط باید ایجاد کرد؟ باید ترک موانع هم قربتن الالله باشه؟ ترک قواطع هم قربتن الالله باشه؟ ایجاد شرایط هم باید قربتن الالله باشه؟ در اجزای صلات قربتن الالله شرطه، باید صادر بشه به نحو مقرب بودن، ولی در شرایط هم شرطه، در ترک موانع، ترک قواطع هم شرطه. بعض شرایط بله، در طهارات صلات، وضو و غسل و تیمم، اونا به طور عبادی اخذت شرطن لصحت صلات، اونا باید به طور عبادی صادر بشه. ولی سطرم این طوریه، استقبال قلبم این طوریه، مثلا نبودن صبح از غیر معکر الله هم این طوریه، نظاهرم دلیل نداریم به این که بایستی شرائط صلات و ترک موانع کل واحد واحد به قصد قربت صادر بشه. ولی زگاه اصلا شخص توجه نداره، توجه همچنانه که چیزی که قصد قربت، قصد میخواد، توجه و التفات میخواد. اگر شخص توجه و التفات هم نکنه، مستقبل قبله باشه، سخت شده نمایش صحیحه. بس اون حرفی که میخوام از کنم، اون حرفی که ما در اصل صلات میگفتیم، اون حرف اینجا نمیاد که از اون جهت کسی جلو ما را بگیره. بله، در عبادت معتبر از قصد قربت، و اگر قصد میکرد لباسش قصدی بود، مکانش قصدی بود، چون فعلا فعل واحده با مقربیت نمیساخت. اما در سطر به تنهایی اینطور نیست. بله، بنابراین فرمایش آقای خویی و آقای میلانی ما نمیتونیم این تفصیل قبول کنیم. حرف همونی که عرض کردیم روی مبنای اجتماع صحیحه، فقط در عبادات از اون جهت اشکال پیدا میکنه. من غیر فرق بین ساتر و غیر ساتر. با چی؟ با صلات. ما همین میگیم توأم با صلات. آیا غیر از اون حرف ما حرف جداگانه اینجا هست یا نیست؟ روی مبنای ما تفصیلی بین ساتر و غیر ساتر نیست. لباس که قصبی شد نماز باطله، ولی ایشان میخوام بگه نخیه تفصیل است بین ساتر و غیر ساتر. اگر کتش قصبی شد باطل نیست، پیراهن قصبی شد باطل نیست، ولی ساتر و عورت قصدی شد باطله. شما اینجا تفسیر بده دیگه، بخواب این آیا فرقی هست یا نیست. بحث ما اینجاست، فرقی هست یا نیست. ما این فرقی ایشانه که میخواییم قبول نکنیم، فرق آقای میلانی و آقای خویی که تفسیر میخوام بدن بین ساتر و غیر ساتر، میخواییم که تفسیر نیست. برای خاطر اینکه ملاک اینه که شخص مصلی که یستر عنه صلات و به همون صدور صلات یستر عنه تصرف فی المقصوب، فعل فعل واحدیه. اگر اجتماعی باشیم، خب تعدد جهت مجزی است، من جهت امر و من جهت نهی، من غیر فرق بین ساتر و غیر ساتر، و اجتماعی هم هستیم. ولی چون گفتیم در عبادات بایستی اون فعل واحد مشتمل بر جهت مبغوضیت نباشه، از اون جهت گفتیم که نماز باطله. این دیگه من غیر فرق بین ساتر و غیر ساتر، ما این میخوایم عرض کنیم. گفتم که چون بانن که باعث دیمان سه روزه داریم میگیم ما اجتماعی هستیم، ولی چون باعث صدور فعل در عبادات در توسل یاد هیچ اشکالی نیست. توسط همینه. بعد خب این آقای بروجردی چی میگن؟ آقای بروجردی اینه چی میفرمان؟ چی میفرمان ایشان؟ ایشان میخوان چی فرمان آقای بروجردی در این مسئله؟ چی میفرمان فرمایان؟ نه آقای بروجردی چی میخوان؟ اجتماعی چی میگه؟ منی من صحیحه؟ نه متوجه نکرد. آقای بروجردی میخوان اینطور فرمایان، اجتماعی هستیم و این نماز صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ برای خاطر یعتبر رو در فعل عبادی از شخص صادر بشه مقربن، و چون این فعل مشتمل بر جهت مبغوضه از این جهت باطله. نه دیگه ازدقیق این سه روز داریم میگیم، این روز سوم ما داریم میگیم. بنابراین آقای بروجردی ما همان عرض کردیم،
روی مبنای ایشان اجتماعیان ما هم اجتماعی هستیم، در این حال امام همینطوره نماز باطل میدانند و امام هم در تصیب اجتماعی. علتش اینه که با اینکه اجتماعی هستیم در توسلیات محضی نیست، هم متعلق امر متعلق نهیه. امتناع یا میگن من غیر فرق بین توسلی و تعبدی، امتناع یا میگن نمیشه که هم متعلق امر هم متعلق نهی باشه، باید یکیش باشه. جانب امر جانب نهی را هم غلبه میدن، چون میگن اطلاق نهی شمولیه، اطلاق امر بدلیه، جانب نهی تقویت میکنن. این امتناعیات توامش تفاهمش گوش کنن. اما اجتماعی هم میگن نخیر، این هم متعلق هم متعلق نهیه، چون تعدد جهت معدد موضوعه. در توسط اشکالی هم نیست، در توسلیات، در توسلیات این صبح قصد صبح هم واجب هم حرامه. کسی میخواد لباس بشوره برای نماز خواندن، لباس نجسه، این هم واجب هم حرام. من جهت این قصد صبح مقدمه صلات واجب، من جهت این قصد حرام و ها کذا. من اونا اینطوری میخوام بگم، در توسلیات میگن هم حرام هم واجب، ولی امتناعی نمیگن. امتناعی میگن دیگه در توسلیات حرام است، منتها سقوط امر و حصول غرض بحثون و متعلق هم بودن بحثون آخر. من میگم بله، اگر با لباس قصدی شست غرض مولا حاصل شده، ولی امر نداشته. اجتماع میگن نخیر، امر داشته، این واجب بوده، منتها حرام هم بوده، چون اجتماع اصلا اشکال نداره. بنابراین در توسلیات روی قول به اجتماع هم متعلق هم متعلق نهیه. اما در تعبدیات های برجی اینطور میگن، در تعبدیات بایستی فعل صادر بشه از شخص عبادتن و مقربن، و شرط صدور فعل مقربن آن است که فعل مشتمل بر جهت مبعدیت و بر جهت مبغوضیت نباشه. چون فعل واحدی، این وجود خارجی یک چیز بیشتر نیست. در صورت علم، در صورت علم و التفات به حرمت، در صورت علم و التفات به حرمت، این فعل مشتمل بر جهت مبعدیت مبغوضیت، و در عبادت چون اون شرط هست و این شرط اینجا حاصل نیست، این باطله. این حرفای بروجردیه، ما همین طرز کنیم. من غیر فرق بین ساتر و غیر ساتر. بنابراین اگر فرمایش آقای خویی آقای میلانی برمیگرده به این که میخوان فرق بین ساتر و غیر ساتر بزنن، چون که این طور است، این درست نیست. بله، فرقی نیست بین ساتر و غیر ساتر، هر کدام قصدی باشه در عبادات موجب بطلانه. لباس قصدی چه اینکه ساتر باشه چه اینکه غیر ساتر باشه. این یک حرف بود. حرف دیگه این است که بله، نه محمول نیست، محمول بعدن بس کن، محمول نیست. ستر عورت واجبه، ستر عورت وجوبه، محمول کسی دیگه است. نه، بحث این بود که این فعل واحده، قیام و قعود و رکوع و سجود، این فعل واحده و این فعل واحد دو عنوان داره، یک عنوان صلات بودن، یک عنوان قصد بودن. خب به قول اجتماعی ها تعدد جهت مجدی هست، یه تکرار زیاد نکنیم، منتها چون عبادت هست و در عبادت یعتبر این که به طور مقرر صادر بشه و این فعل واحد مشتمل بر جهت مبغوض، از اون جهت گفتیم باطله. بله، خب حالا اجازه بدید که بعد محض حرف دیگه این بود که حرف دیگه این بود که البته روز چهارشنبه است، اینو عرض کنم تا رسمی میریم یه حدیثی هم بخونیم. حرف دیگه این بود که در مانعنفی که بحث اجتماع امر نهی عرض کردیم، باید توجه داشته باشیم که شرایط صلات دو جور هست. بعد شرایط هست که در ماهیت مأمور به مأخوذه، مثل این که مثلا لباس از غیر مأکول اللحم نباشه، لباس از اجزای میتنه باشه، سطر استقبال قبله، طهارت، شارع مقدس که امر آورده در متعلق امر، چنان که اجزا را اخذ کرده، این قبله شرایط هم اخذ کرده. این یه نوع شرایط هست، یه نوع شرایط هست که محل بحث ماست، در متعلق امر چیزی نیست، از تعلق نهی، یعنی مربوط به متعلق امر نیست، مربوط به مقام امتثاله. در مقام امتثال مکلف، وقتی مکلف میخواست امتثال کنه، یک نهی متوجه مکلف شد، اون نهی از غصب در این مقام امتثال این آمد، و الا در غیر مقام، در مقام تعلق امر اباحه مکان اباحه لباس هیچ نبود. بله در مقام تعلق امر ستر بود، استقبال قبله بود، طهارت بود، اینکه صبح اجزای غیر معکول له نباشه بود، از میت نباشه، اینا در متعلق امر بودن همشان، اما در متعلق امر نبود که اباحه. این اباحه کجا آمد؟ اباحه در مقام امتثال آمد، یعنی مکلف که میخواست امتثال کنه یک نهی جلویش سبز شد. اون نهی کجا آمد؟ از اینکه لباسش قصدی بود، مکانش قصدی بود. بس این نهی در مقام امتثال گریبانگیر این مکلف شده، ولی در متعلق امر اباحه ما نداشتیم، از همون نهی ما اباحه را در آوردیم دیگه، از نهی از قصد اباحه را در آوردیم دیگه. این در مقام امتثال گریبانگیر مکلف شده. این دو جور شرط فرق داره، شرطی که از جهت متعلق امر آمده با شرطی که در مقام امتثال گریبانگیر مکلف شده با هم دیگه فرق داره. فرقش اینه اون شرط ها که اون قسم اول هست، اونها دیگه علم و جهل و غفلت و نسیان فرقی نمی کنه. چون مانع چی؟ مانع اجزای غیر مکروه له بودنه، مانع میت بودنه، مانع آن است که مثلا لباس نجس باشه و هکذا. اما اینجا اونجور نیست، اینجا یک نهی جلو و مکلف گرفت که باید قسمی نباشه لباس شما و مکان شما. خب حالا این نهی چند لازه جلو ما رو گرفته؟ این نهی نهی فعلی اگر باشه و منجز باشه جلو ما رو میگیره. چون خلاصه بحث تزاهمه، اون چی که مزاحم است در مقام امتثال نهی فعلی است، که نهی که منجز شده باشه. اگر این نهی از تنجز بیفته، چطور میشه از تنجز بیفته؟ مکلف اگر جاهل شد به قصد، غافل شد، چون برای گفتن که آخوندم گفتن که احکام خمسه در مقام فعلیت با هم متضادن دیگه. حالا اگر این نهی واقعا سقوط پیدا کنه، مثل مکلف مضطر باشه به پوشیدن لباس قصبی، یا واقعا سقوط پیدا نکرده هستش ولی از فعلیت بیفته، مثل که مکلف ناسی باشه یا جاهل باشه، اینجا این بحث پیش میاد که ولذا فرق میکنه بین این که مکلف عامد و عالم به حرمت باشه، عالم و عامد نسبت به حرمت حکم تکلیفی، نسبت به فساد حکم وضعی، همه را علم داره یا همه را جهل داره؟ جهل به حکم، جهل به موضوع، نسیان حکم، نسیان موضوع، این بحث پیش میاد و باید فرق کنه. چرا باید فرق کنه؟ چون جلوگیر ما نهی فعلی بود، اگر جریانی پیش بیاد که نهی را از فعلیت بیاندازه دیگه ما گریبانگیر نداریم، مایه نداریم. این مثل اون شرط دسته اول، مثل اون دسته اول اون شرط در ماهیت مأمور به محفوظ بود، اما اینجا این شرط اباحه در ماهیت مأخوذ نیست، از جانب اون نهی آمده. اگر یک وقت اون نهی از فعلیت بیفته مانع برطرف شد. برای این بحث را پیش میاد، هل یفرق بین کون المکلف عالمن و جاهلن، ناسیان و ملتفتن، جاهلن بالحکم، جاهلن بالموضوع، ام لا یفرق؟ منتها باید فرق کنه، باید فرق کنه. توضیح این انشاءالله برای روز شنبه انشاءالله. خب چون روز چهارشنبه هم هست، یک حدیثی ما بخوانیم، عرض کنم که برای ما سرمشق عملی باشه این حدیث. حدیث از حضرت صادق علیه السلام، چون چند روز قبل شهادت حضرت صادق علیه السلام بود. در کتاب اعیان شیعه، اعیان شیعه میدونید دو تا چاپ داره، یک چاپ قدیم بود که در حدود 50-60 جلد بود و کتاب بسیار خوبی هم است، یک چاپ طبع دمشق که 11 جلد بزرگتر، جلد 11 هم فقط فهرسته، 10 جلد هم که خود اعیان شیعه است. در اعیان شیعه طبع دمشق جلد اول صفحه 669 تا 670، فی مواعظ صادق علیه السلام احادیثی از حضرت صادق علیه السلام ذکر کرد. حالا یک حدیثی ما میخوانیم. و قال علیه السلام انا لنحب من کان عاقلاً فهماً فقیهاً حلیماً مداریاً صبوراً صدوقاً وفیاً. می‌فرمایند که ما دوست می‌داریم کسی که دارای این صفات باشه. اولاً عاقل باشه، با اون علائم و مشخصاتی که اهل بیت علیهم السلام برای عقل بیان فرمودن. عاقلاً فهماً، فهم باشه، فهمش خوب باشه. فقیهاً، حلیماً، مداریاً، صبوراً، صدوقاً، وفیاً. افرادی با این صفات را ما دوست می‌داریم. بعد فرمودن ان الله خص الانبیاء علیهم السلام به مکارم الاخلاق، فمن کانت فی فلیحمد الله علی ذلک. کسی که این اخلاق در او باشه خدا را شکر کن، و من لم تکن فی فلیتضرع الی الله ولیسأله ایاها. مکارم اخلاق، قیل له و ما هی؟ قال الورع و القناعه و صبر و شکر و الحلم و الحیا و سخا و شجاعه و الغیره و صدق الحدیث و البر و اداء الامانه و الیقین و حسن الخلق و المروءه. اینا مکارم اخلاقه. کسی که اینا را داشته باشه خدا را شکر کنه، چون بعضی طبعا خداوند متعال افراد را در خلقت متفاوت آفریده، همه یکسان نیستن. بحثی هست در تفاوت در آفرینش و خلقت، تفاوت در جماد کمتر از نبات، در نبات کمتر از حیوانه، در حیوان کمتر از انسانه. اصل تفاوت که خب باید باشه، از لحاظ حکمت خلقت نمیشه همه موجودات یکسان باشند و هر کدام هم به جای خیش نیکوست و لازم است که باشه. ولی در یک نوع از انواع سنگ ها، در یک نوع از انواع مثلا آب ها، تفاوت کمتر است از یک نوع در انواع گیاهان، و در گیاهان در یک نوع از انواع تفاوت کمتر است از یک نوع از انواع جانوران، در جانوران تفاوت در یک نوع کمتر است از تفاوت در یک نوع انسان. خلاصه در نوع انسان تفاوت بین افراد بیشتر است از همه انواع دیگر، به طوری که دو نفر انسان پیدا کنیم که از همه جهت با هم مساوی باشن شاید نباشه، شاید وجود نداشته باشه. بله، خداوند چون خودش فرده، به قول یکی از محققین همه موجودات را خلاصه فرد آفریده. حالا این است که تفاوت در، نمیخواییم وارد یک بحثی بشیم که در اون بحث فلسفی است که این تفاوت ها که وجود داره اون وقت اینها با عدل خداوند میسازه یا با عدل خداوند نمیسازه. مسلمن میسازه، چون خداوند حکیم است. بالاخره مصلحت خلقت اقتضا کرده که این تفاوت ها باشه. خب تفاوت هست. کسی که این مکارم اخلاق را داره ذاتن و طبعا حمد خدا را به جا بیاره. کسی که نداره تضرع کنه به خداوند و از خداوند بخواد که خداوند این اخلاق را بهش بده. واقعا در دعاهای ما باید از پروردگار بخواییم. ولی این چند چیز، اول الورع، پرهیزکاری.
که کلید همه سعادت هاست واقعا پرهیزکار بودن. عادت کنیم ملکه من باشه تقوا و پرهیزکاری که نما سفارش شده، در حرف زدنمان، در نگاه کردنمان، در حرکات و سکناتمان. واقعا یک عالم پرهیزکار در هر نقطه‌ای باشه مثل یک چراغ روشن روشنایی میده و وجودش باعث برکت و خیره. ولی خدا نکنه یک عالم عالم باشه اما نسبت به گناهان بی‌مبالات باشه. حرف زدن، حالا بعضی گناهان هست که از محل ابتلای ما خارجه، اونا هیچ وقت دلیل نمیشه برای ما، چون دست نداریم، از محل ابتلای ما خارجه. ولی گناهان مربوط به زبان مخصوصا در محل ابتلا هست، خیلی آسان هم هست. واقعا خیلی مواظب به زبانمان باید باشیم در حرف زدن ما. الورع و القناعه، قناعت و عزت نفس خیلی مهمه، و صبر و شکر و حلم. برای یک آدمی حلم خیلی مهمه. در حدیث داریم ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر حلیم نیستی لااقل حلیم بودن را به خودت ببند تا کم کم عادت کنی که حلیم باشی. ول حیا و سخا، هر یک واقعا صفت بسیار خوبی است. و شجاعت و غیره و صدق الحدیث و البر، نیکی کردن، و اداء الامانه و الیقین و حسن الخلق و المروءه. چند تا شد؟ هرچی شد خلاصه این مکارم اخلاق از خداوندان باید تضرع کنیم، بخوایم که خداوند متعال بله ما را به این صفات متصف کنه. حدیث دیگه هم عرض کنم، فرمان سلاستون تورسل محبه، سلاستون مکذبتون نکسبتون للبغضا. مکسبه را مصدر میمی میخوانیم. سه چیز موجب محبت، سه چیز هم باعث میشه انسان در جامعه منفور بشه. اون سه چیزی که تورسل محبه، الدین و البذل و تواضع. آدم متدین واقعا متدین باشه محبوب اجتماعه. دوم تواضع، آدم متواضع محبوبه. کم والبذل، آدم با سخاوت در حد خودش هر کس محبوبه. سه چیز هم مکسبتون للبغضا، باعث منفوریت اجتماعی انسان میشه. النفاق، آدم منافق، البته نفاق درجاتی داره. یک درجه از نفاق همون که در قرآن کریم سوره منافقون و امثال ذلک، در قلب ایمان نداشتن، در ظاهر اظهار ایمان اسلام میکردن. تا در حدیث داریم که سه چیز، درجات که درجات داره، سه چیز بالاخره علامت نفاق شمرده شده در یک درجه ای. این است که اذا وعد اخلف، علامت نفاقه، وعده بده به وعدش عمل نکنه. و اذا حدث کذب، دروغ بگه، علامت نفاقه در یک درجه ای. و اذا اتمن خانه، امانت بهش بسپاری، حالا نه تنها مال، هر کس در پست خودش باید امین باشه در کار خودش. و اذا اتمن خانه، وقتی که مورد اطمینان قرار بگیره خیانت بکنه. آدم خائن که مردم هم اینقدر که بفهمن یه نفر ظاهر و باطنش دوتاست، این منفوره، در هر درجه باشه منفوره. نفاق موجب منفوریته. یکم ظلم. ظلم یعنی مراعات نکردن حق. کسی که حق حقوقی را محترم نمی شماره ظالمه. اون تا مراتبی داره. آدم ظالم منفور اجتماعه و دیگر بل عجب آدم خودپسند هم منفور اجتماعه. بهترین درسها درس‌هاییست که از مکتب اهل بیت علیهم السلام گرفته بشه. خداوند این توفیق به همه ما عنایت بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.